أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در رساله لغت موران که نگاشته حکیم سهروردی است به فصل نهم رسیدیم. عرض کردیم این رساله از راه تمثیل آموزه های سلوکی رو مطرح میکنه، کلمه چند در سلوک رو مورد بررسی قرار میده که خوندیم. رسیدیم به فصل نهم که فصل نهم در باب فناست. عرض کردیم فصل 9 10 11 و 12 در باب فناست، در بحث فناست که میخواد مطرح کنه. اینجا در فصل نهم عمدتاً میخواد حقیقت فنا رو بررسی کنه. حقیقت فنا رو شکل اشراق استغراق میدونه. حقیقت فنا استغراق و محو در حق، استغراق در حق و محو در حق، اصل حرف شیخ اشراق اینه. این میخواد توضیح بده تو این فصل و با یک زبان تمثیلی گفته. حالا ما داشتیم این رو که توضیح میدادیم، اون چی که شیخ اشراق گفته، یک جریان حضرت ادریس که از ما پرسید تو به اصطلاح چی جوریه وضعیت نسبت به خورشید، میگه من که جسم من سیاه هست و سیغل و صافی، هیچ نوری ندارم، ولی در برابر آفتاب که قرار میگیرم آفتاب در من میشینه، بعضی ما به حد میشه که به اوج بدریت میرسم، اونقدر در تقابل قرار میگیرم که جز نور خورشید اینجا چیز دیگری نمیبینم، اصلا خودمو نمیبینم، این نور خورشید رو میبینم. این بیان ایشون هست. و بعد میگه خب اگر این شد میتونه بگه انا شمس، میگه انا شمس و این انا شمس گفتنش از این سوست و این یعنی استغراق. بعد میگه اگر مستغرقی گفت انا الحق سبحان معظم شعنی، عذر او رو بپذیر. و در پایان گفت حتی توهم تو این ماده نوت و انکه علمیه. این بیان رو آوردشون که ما باید بخونیم و توضیح بدیم. این مطلب بخون توضیح بدیم، مقدماتی نیاز داشت. ما چند مقدمه رو عرض کردیم، به طور خیلی خلاصه به سرعت عرض میکنم، میرسیم به بحثی که ادامه بحث. عرض کردیم کسی میخواد این بحث رو حل کنه، این پایه این بحث اینه، بحث‌های سلوک، پایان مراحل سلوک. به لحاظ تقسیم کلام ما سه تقسیم میتونیم داشته: ریاضت، عشق، فنا. توضیح دادیم اول باید ریاضت باشه تا مرحله عشق بتون عشق جبلی کامل ما بروز کنه. با ریاضتی که میشه، ریاضت هم یعنی انسان مواظب باشه جان خودش رو از بدی ها دوری کنه، به سمت خوبی ها ببره، قوت و غذا بهش بده، موانع و نفس رو برداره، اینجور چیزها انجام بده تا نوبت به عشق برسون، عشق جبلی کامل خود نشون بده. اون عشق جبلی کامل منجر میشه به فنا. داشتیم اینجا رو توضیح میدادیم که باید بگیم، توضیح دادیم به اصطلاح خود عشق پاکسازی دل میکنه تا نوبت به فنا برسه. اینا رو گفتیم تا رسیدیم به بحث استغراق که الان ما فهم ادامه بدم. اینجا رو باید دقت بیشتری بکنید تا مبحث ما واضح بشه، من بتونم اون بحث در مورد فنا رو بکنم. خب ببینید، تا اینجا عرض کردیم وقتی نهایت عشق آمد و بعد تعریف کردیم اون عشق اون شحنه است، شحنه است اون شحنه است که اون پلیسی است که هر شهری که میره میگه اولا بر من گاو نفس رو بکشید بعد تا من وارد بشم اینجوری. و بعد هم که حالا گاو نفس رو کشتن، ریاضت کشیدم، بعد از اونم باز میگه که بذار من این خانه رو خوب خانه تکانی کنم تا نوبت به فنا برسه. یعنی هی میاد تمام این زوایای دل رو این عشق درست میکنه، زیر و رو میکنه. خوندیم این مطلب. خب اینا رو که انجام داد، اون عشق جبلی کامل به حق خوب خودش رو بارز کرد نسبت به حق، چنان شیفته حق است و شیفته حق محو در حق میشه، مستقرق در حق. این حالت الان میخوام توضیح بدم اینجا که میشه استغراق. جناب شیخ اشراق تأکید کردن، من دارم فنا را با مبنای شیخ اشراق توضیح میدم و الا صدرا خیلی خوش بحث سیروت وجودی، صدرا خیلی عالیست، ولی اصل حرف را آیون عرفا زدن که مطابق با روایات اهل بیت، که من حالا روایات اهل بیت رو میخونم، همین مقداری که شیخ اشراق ازش فهمیده توضیح میدم، ولی بیشترش رو الان دیگه توضیح نمیدم، توضیح بیانات اهل بیت انسانم. شیخ اشراق حرفش اینه، ببینید چی عرض میکنم. شیخ اشراق حرفش اینه وقتی خوب این جهت عشقی و حضرت حق اومد، محو حق شدی، نور حق میتونه، نور حق کتابید موجب محو شدن تو میشه، موجب محو شدن. یعنی چی؟ یعنی خودتو دیگه نمیبینی. اینو میخوام حالا درست کنیم، میخوام بسیم جور محو شدن میشه، فقط نور حق رو میبینی. جناب شیخ اشراق اسم اینو گذاشت نور تامس، نور محو کننده، تمس 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 و محو و استقراق. این سه تعبیری است که شیخ اشراق بخاره. چون میگه یک نور اولیه داریم، من اونم قبلا توضیح دادم، نور اولیه‌ای که تعبیر میشد به وقت. شیخ اشراق بوعلی میگفت وقت، بعد میگفت سکینه، بعد میگفت فنا. شیخ اشراق اون وقت رو، محله اول رو که میشه با ریاضت حاصل میشه، اون رو تعبیر میکنه نور سانه سبانه. بعد نور بعدی رو میگه نور سکینه. دقت میکنه نور اول رو میگه نور سانه، یعنی یک دفعه یه برقی میدرخشه و میره، بعد جایگیر شد و خوب موندگار شد، اینه میگه نور سکینه. بعد از اون میگه نور تامس، اون محله سوم، یعنی یه محله وقتی داشتیم که در پی ریاضت پیدا میشه، یه مرحله سکینهی داشتیم که در عشق مطرحه، یه مرحله به اصطلاح فنایی داریم که ایشون تعبیر میکنه به نور تامس، نور محو کننده. نور تامس رو من در جلسه قبل خوندم، باز دوباره میخونم که مقدمه بحث من بشه. ایشون در متارهات صفحه 502 میگه که نفس وقتی با مبادی علاقه عشقیه علاقه شوقیه نوریه لاهوتیه داشت، که توضیح دادیم یعنی اون عشق آمد، یه کم علیها شعاع قیومی، یک شعاع قیومی تامس بر اون میاد، یعنی نوری از سوی حق میتابه. نور حق یعنی در واقع خیلی خوب بخوام بگم پرده ها کنار میگه، حق خود رو جلوه میده. جلوه میده در حد چی؟ ذات حق به دست میاد، احدی به ذات حق دست پیدا نمی کنه، اون اصلا بذارید کنار. نوری از او تابیده میشه، ازش همه به نور و شعاع. لفظ شعاع که میگه یعنی آفتاب اونجاست، شعاعی میاد به من میرسه. شعاع شعاع باز از در تبیر شعاعی که بکار میبره، تبیرشون اینه شعاع از نایه حق، شعاع قیومی تامس از نایه حق میاد و محو میکنه، که چکار میکنه؟ یمحو انها الالتفات باشه، محو میکنه که التفات به چیزی داشته باشه حتی خود رو نمیبینی، که حالا این دارم خود رو نمیبینم توضیح میدم الان بذاره همیقت باشه. پس میشه نور تامس، از اون ور نوری از حق میده، یعنی حق جلوه میکنه. مرحله اول یه حال خوش داشت، یک نور سانه بود، بعد به سکینه رسید. بعد اینها چی؟ اصلا پرده ها کنار می تازه خدا حق خود رو نشون میده. حق خود رو نشون میده، شعاعی از او میاد، شعاعش انقدر قویه گفت ذوب میکنه، اگه بخوام بگم ذوب میکنه، ذوب میکنه. ایشون میگه چی؟ نور تامسه. واضح است؟ حالا محو میکنه. خب این نور تامس که آمد خاصیتش چیه؟ خاصیتش اینه او رو به احوالی دوچار میکنه که من باید بعدم بشم بردازم. خود رو گم میکنه، اصلا خود رو نه، غیر رو گم میکنه، غیر وجود نداره. فنا روی میده، یعنی محو میشن، همه فانی میشن و حق میمونه بقاست، که حالا برخوش توضیح داره من بعدن عرض کنم. حالا اینی که عرض کردم، شیخ اشراق همین معنا رو که مسئله عشق منجر به این حالت استقراق میشه رو الان متنی که میخونیم انشاءالله اینو توضیح میدم، همین مضمون این اصل نهم نیست، همین مضمون با همین داستانهاش در صفحه 465 تو رساله ابراج آمده. در صفحه 465 در رساله ابراج این شکلی آمده، همین ها رو گفته، همونجا بود که ما خوندیم، گفته و ایغن ان من حل رمز فزقر برکن زوغن سمه شوغن سمه عشقن سمه وصلان عشق سمه وصل سمه فنا سمه بقا. این توضیح رو داد، اومد همین داستان ماه رو، قمر رو که الان گفتیم حضرت ادریس از ماه پرسید، همین داستان رو آورده. من دیگه این داستان رو باز اینجا نمیخونم، تو همین صفحه 465 میبینید همین بحث حزیز هلالیت تا اوج بدریت همین رو همه توضیح میده، فقط این حرف رو داره و من ذات العاشق المسکین التوجه الى جناب معشوقی و توسل الى وصل محبوبی. وقتی عاشق بشه به شدت این عشق آمد، توجهش به سمت چی میشه؟ جناب معشوقش میشه حضرت هر، و توسل الى وصل محبوبی تبدیل میشه به وصل شدن به حق. حالا میگه واصل شد، رسید به حق و فانی شد، که حالا اینا توضیحی است که ایشون این حالا خوندیم. حالا من میخوام این مضمونی که ایشون گفت نور به اصطلاح تامسی که ایشون عنوان داد، شعاع قیومی که گفته، شعاع قیومی تامس رو از بیان اهل بیت خدمتتون عرض کنم. ببینید زیارت شعبانیه، دیوخش زیارت شعبانیه، مناجات شعبانیه که در ماه شعبان امامان معصوم مداومت بر او داشتن، هر روز میخوندن که یک عمل هر روزه ماه شعبانه. در همین مفاتیح هم آمده این مناجات شعبانیه و این مناجات شعبانیه بسیار عالی است. حالا بلا فرصت نیست توضیح بدم چه مراحلی طی کرد این به لحاظ سندی دست به اصطلاح سید ابن طاووس افتاد و بعدش دست ماها افتاد، اینا الان دیگه کاری به اون الان ندارم، الان وقتش نیست. جا داره انصافا مناجات شعبانی شرح عالمانه قوی بشه. من میخوام اون نکته ای که توی این مسئله خوابیده که التفات ویژه ای باید بهش کرد و اون چیه؟ یعنی اونقدر آدم باید به لحاظ روحی بالا بره که تمام آنچه که هست، جبرئیل چیه، روح اعظم چیه، عقول مفارقات چیه، ملکوت چیه، بالاتر از ملکوت خود خدا، این عالم که، یعنی به تعبیری مثل این که داره، درست مثل کسی که قواسی میکنه، هی به عمق میره، عمق میره، عمق به آخرش به عمق اصلی میرسه. اینجا هم این شخص هی داره قواسی میکنه، قواسی میکنه، ملکوت میره، ملکوت چیه، ملکوت بالاتر از ملکوت خدا، بخواد به خدا برسه. این تو روایات ما آمده. شیخ اشرافی میگه نور تامس رو به خدا نسبت میده، اون شعاع قیومی، اون شعاع قیومی رو که میخواد درست کنه نسبت به خدا. تو روایات ما تو همین مناجات شعبانه اینجوری اومده. بذارید من این رو با حوصله میخونم، میخوام اون نقطه هاش در بیاد که این نقطه اصلی چی. بعد دقت کنید تو تعابیر روایات ما ازش تبدیل شده به نور عز، نور عز حق، نور عزت حق. گاهی گفته شده معدن عظمت، گاهی گفته شده محل قدس. تعابیر خیلی عالی داره، یعنی میخواد اون محله ناحیه حق رو فوق عالم ملکوت، فوق جبرئیل و روح اعظم و اسرافیل و این چیزایی که ما شنیدیم از عقول، از این مثلا ملائکه مقرب، فوق ملائکه مقرب یعنی چی؟ خود خدا که بالاتر از اینها، همونی که در مورد رسول الله هست. در معراج رسول الله به جایی رسید که جبرئیل گفت من از این بعد دیگه نمیتونم همراه تو بیام، دقت میکنه دیگه اینجا دیگه من آخرین سقف وجودی من که جبرئیل من پرم میسوزه، لو دنم تو ان ملتن لترخ. میخوام اون توضیح بده که اون محله بعدی تو روایات ما تو مناجات شعبانی اینجوری اومد: الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، یعنی به من نهایت انقطاع. این نهایت انقطاع رو ما احتیاج داریم، بعدن هم باز اشاره میکنم تو فصل دوم که رسیدم اشاره. خب حالا کمال انقطاع یعنی چی؟ من این رو همه رو بزنم کنار، بزنم کنار، بزنم کنار، بترس. یعنی صحبت فقط این نیست که از این دنیا بگذرم و از این امور اینجا بگذرم، اینا نه، اینا که اولشه، که خیلی چیزا رو بگذرم. الهی حبلی کمال انقطاع و انر ابصار و قلوبنا به ضیاء نظر آره، چشمهای دل ما را به ضیاء نظر ها الهی، این که بتونه همه اینها توجهش به سمت تو رو ببینه. یعنی چی؟ چشم دل به سمت تو بشه. چجوری؟ حتی تخرق ابصار القلوب حجبا، نو از حجاب های نوری بگذره. تو روایات ما، تو آیات ما صحبت حجاب ها آمده، تو روایات عنوان حجاب نوری و ظلمانی آمده، حجاب نوری و ظلمانی. حجاب ظلمانی همین دنیا حجاب ظلمانی، قیودات اینجا حجاب ظلمانی، حجاب ظلمانی داره. بالاتر از او میرسیم به ملکوت، ملکوت خود سراسر نوره که بله، ولی حجاب نوری نسبت به خدا. چرا؟ چون خدا فوق ملکوت، درسته؟ لذا عنوان حجاب نوری داده میشه. این چی؟ تا من پاره کنه چشمهای دل من حجابهای نوری رو. پاره کنه این چی؟ یعنی این پرده ها رو هم کنار بزنه، حالا ملکوت هم کنار بزنه، ملکوت مقرب هم کنار بزنه. فتصله به کی؟ به حضرت حق. حضرت حق شده بگرده معدن عظمت، فتصله الى معدن عظمت. عنوان معدن عظمت الان من فرصت نیست، ما هنوز نخوندیم، هنوز زبانمون باز نیست. انصافا حرف داره علی و عظیم. تو روایات ما نگاه کنید نکته ها خیلی عالی تو درمده علی و عظیم، معدن عظمته. این که درمده رسول الله گفته شده نور عظمت حق را دید، این هم به همین اشاره داره، نور عظمت، نور عظمت گفته میشه رسول الله یا خدا رو دید؟ میگه بله خدا رو دید، اما نور عظمت حق رو دید، یعنی ذات حق رو به احدی به دست پیدا نمیکنه، نور عظمت، یعنی باید بالاتر از ملائکه مقرب شد به نور عظمت حق رو دید. فتصل الى معدن العظمه، یعنی الان من میخوام اینو بگم معدن العظمه بالاتر از حجاب نوری، یعنی باید از ملائکه مقرر، از عالم علوم و فارغات بگذریم، از روح اعظم بگذریم، تازه برسیم به یک ساعت. من اگه بخوام اون ساعت بگم میگم سقع ربوبی نزات، اگه بخوام من عنوان بدم میگم سقع ربوبی، اگر بخوام یه تعبیری بکنم برای کسی که اهلش هست، تعین اول و ثانی، صحبت ذات نیست، تعین اول و ثانی سقع ربوبی است، نایه حقانی است، برخوش توضیح داره، الان اینو نمیتونیم توضیح بدیم. خب بگذرم، حالا میرسه به معدن عظیم. خب چی میشه؟ آقا این تعابیر اهل بیت اگر کسی بخواد فنا رو معنای دقیق کنه که هم سیرورت وجودی توش باشه، هم وصول به یه مقامات سقر و بایین، خیلی چیزای دیگری که حالا باید در مورد فنا توضیح داد، همین این کنار و تسل، اولا تسل اعلام، این همون وصولی است که آقا عرفا میگن وصول، وصول به حق، وصول به حق یعنی وصول به معدن عظیم، وصول به نور تامس، نور تامس، نه یعنی ذات حق که نه، این نوره. فقط مهم اینه که نور تامس رو کجا باید در نظر گرفت، چی رو با توضیح داد، شیخ اشراق به اونجاها نرسید و الا باید بحثای عمیق‌تری که آیین عرفا گفتن صدرا کمی همراهی کرده او رو باید بگیم. اولا تصل الی معدن العظمه وصول و تسیر، 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 تسیر و تسیر ارواحنا، روح ما معلقتم به عز قدسه. این معلق خیلی تعبیر عادیه، الان هیچ کار، هیچ کار نمیشه گریب، زبانمون باز نیست، ولی به عز قدسه، عز قدس حق یعنی همون نور تامس، باز اصلا چه عز قدس. بعد حالا ادامهش، الهی وجعلنی ممن نادیته فاجابک و لاحظته فسعق لجلالک، الهی منو قرار بده از اونایی که تو را ندا میکنم تو پاسخ منند. این پاسخ ها از نوع پاسخ های مثل تکلم حضرت موسی با خدا رو داره میگه، نه پاسخ های عادی. حالا و لاحظته و به ملاحظه کنم تو را، مشاهده کنم تو را، به این مشاهده چه بشه؟ فسعق لجلالی، من از اونایی باشم که چی؟ دچار مدهوشی جلال تو بشم، جلال، عز قدس، نمیدونم معدن عظمت، اینا تعابیر خیلی عالی است، اینا همه فضای فناست. باز از دارم چیز میکنم، یعنی گذشتن از عالم قول و مفارقا، گذشتن از ملائکه مقرب، رسیدن به اونجا، این یک، این یک متن. این متن هم نگاه کنه از همین زیار مناجات شعبانی هم، الهی اقرنی فی اهل ولایته، این مناجات بیشتر دعواش اینه که من این چرک غفلت رو از خودم دور نکردم، تعبیرهاش اینجوریه، چرک غفلت رو، غفلت از خودم، از خودم دور نه، اینا را میگه تا میرسه به اینجا، الهی اقمنی فی اهل ولایته مقام مرج از زیادت من محبته، من در اهل ولایت، و اهل ولای یعنی همان صاحب دلان، همان عاشقان، هم به کجا برسان؟ اون کسی که در محبت تو دم به دم داره جلوتر میره، در عشق تو بازش. الهی و الهمنی ولهم به ذکر که الی ذکره، به من یک وله، وله یعنی بسم الله، نه یعنی را مشتاق باشم، مثلا شیفتگی و تشنگی بیش از حد رو میگم وله، تشنگی بیش از حد داشته باشم به ذکر تو، در پی ذکر تو، یعنی مکرر ذاکر تو باشم. حالا و همتی کجا؟ همت من چی باشه؟ میگه سؤر روبی کجا؟ همون نور از اینا نیست؟ از او تعبیر میکنه به همتی فی روح نجاح اسمائک، اون نشاط سعادت اسمائت، اسماء اللهی که گفته میشه. حالا اگه کسی یه نمیت خواهد خوب بل کنه اون بحثایی که آقایون و عرفا دارن در تعیان ثانی اسماء الله درست میکنه، اینجا گفته شد همت من اون اسماء الله، یعنی چی؟ همت من بالاتر از حتی ملک مقرب باشه، کجا رو بخوام؟ اون اسماء حسنای تو رو بخوام. حالا و چی؟ و محل قدسک، عنوان هم محل قدس دار هم روح نجاح اسمایی. اینا هم مسئله فناست. باز یک فراز دیگر در مناجات شعبان: الهی و الهقنی به نور عز کل ابهج. ابهج من یادم است قبلا توضیح دادم که لذت بخش، بسیار لذت بخش، اما نور عز، نور عزی که میگه یعنی چی؟ یعنی ملحقم کن. این الهاق هم تعبیر خیلی عادیه، سیرورت هم خیلی تعبیره. ملحقم کن به چی؟ به آن نور عز تو. نور عز کجاست؟ ورا و فوق عقول و مفارقات جبرئیل و اینها. این تعبیریست که به ما دارن یاد میدن ما بگیم. این ها میشه مراحل فنا. اگه خوب نگاه کنید این لفظ نور عزی که اینجا آمد، اون تعبیر به اصطلاح عز قدس، معلق به عز قدسی که اومد و سعیق لجلالهی که اومد، روح نجاح اسمایی که اومد، محل قدسی که اومد، اینا رو اگر خوب نگاه کنید میتونید مسئله نور تامس رو بفهمید. یعنی چی؟ یعنی آدم وصل میشه به نور محو کننده. اون نور عز میاد، نور عزت چیکار میکنه؟ نور عزت میاد زیر و زبر میکنه، فقط خدا میمونه. لحظه عز انتخاب شده در این چیز، اسم عزیز انتخاب میشه، محل قدس، عز قدس انتخاب میشه، فسعق لجلالک انتخاب میشه، یک نوع مدهوشی میاره، اینا که الان گفته میشه همه زیر سر اون نور تامسه. یعنی نور حق که میتابه محو میکنه. خب حالا اینو گفتیم، وقتی این رو که عرض کردیم بذارید من یه ادامهش رو میگم. لازمه این چیز که آمد، خب این نور حق تابید بعد از این عشق شدید تبدیل شد به چی؟ محو شدن در حق، محو شدن در حقی که به گونه ای که اون نور چنان آمد که همه چیز را محو کرد. چی کار میکنه؟ چی محو کرد؟ این چی؟ یعنی ماسوا را براش بر میداره. همینی که توی این روایت آمده تو همین دعای شبان: الهی و الهقنی به نور عز کل ابهج. حالا این نور بیاد چی میکنه؟ فاکون لک عارفا و انسواک منحرف. از غیر تو منحرف میشه، اصلا دیگر رو نگاه نمیکنه، دیگری وجود نداره جز تو. باز است این حالت که حالا الان داریم میگیم با اون توضیح شیخ اشراق، نتیجهش این میشه، به جایی میرسه چنان این نور میاد و او رو محو میکنه، فقط این نور هست همه جا رو گرفته، که هم ماسوا محو میشه و هم خود گم میشه. اصلا خود رو نمیتونه، یعنی بهش بگی کو، میگه خودش نمیتونه. بنده خدایی یه حال رو داشت، یه حالی پیدا کرد و ادامه داشت و بعد یه مقدار اینسولی هم شد، در این حال اون حال هم ادامه داشت، رفت بود بشماره. اون بنده خدا اومد تو میلیبوس نشسته بودن، چهار پنج نفر از دوستان ایشون، ازشون میخواست حالا کرایه رو بگیر. اومد جلو و کرایه حساب کنه، ایشون میگه 1 2 3 4 5، این آقا 5 نفر رو میده، اون آقا 6 نفر رو میده، آقا ببین اینا 1 2 3 4 5، خودش حساب نمیکنه. چی وجود داره؟ چه حالی چیزی نمیدونم با چی بنده خدا میخواست حساب کنه. اون آقا میگه بابا تا هم هستی میگه ببین من میگم 5 تا، اون میگه 6 تا، تو 6 تا. حالا این محو شدن، این حالت داره خودشو گم میکنه. این خود گم کردن رو شیخ اشراق یه توضیحی میده که ما ازش نمیخوام، به حضرت بشریت دقت میکنه. این فنا وقتی اون نور تامس میاد، نور شدیده، وقتی میخوره اون نور عز که میاد میخوره، چنان زیر و زبر میکنه. حالا بعد از فنا رو دارم عرض میکنه، بعد از بسه عشق عرض میکنه، خود اون فنای فاسد میشه. چیکار میکنه؟ دیگران رو محو میکنه، فانی میکنه، که تو اصلش این لفظ فنا رو حالا میگم بعد از کجا گرفت. اینو محو میکنه، فانی میکنه و فقط خدا میمونه. حالا اینو خود را گم کردن رو شیخ اشراق یه توضیحی داره، من دوست دارم این توضیحشون رو بخونم با همون طول تفصیلی که داره، اون فضا رو روشن کنم که چجوری حضرت بشریت میخواد بگه چیکار میکنه. بحث عشق رو میکنه و بعد میگه عشق کاری میکنه، آهسته آهسته به جایی میرسه حضرت بشریت میکنه، یعنی عشق استمرارش نمیشه، فنا هست به بشریته. اینو میخواد توضیح بده، داستان رو مطرح میکنه. خب عشق میده از عشقه هست، حالا اگه زیاد سخت نگیرید بگید از عشقه هست دیگه. شیخ شما عشقه چیه؟ این پیچکی که به درخت میپیچه و بالا میره، این درخت که اینجاست، این پیچک چیه؟ کنار این درخت ریشه در زمین داره، ولی چیکار میکنه؟ میاد بهش میپیشه، انقدر میپیشه این درخت رو فشار میده، هر چی آب و غذا و هر چیز از او میگیره خودش تربیت میکنه، او ضعیف میشه به اصطلاح از بین میره. این رو تعبیر میکنه شیخ اشنا. بعد میگه خب حالا این بدن ما اون درخته، کنار این درخت یک دانهی کنار این درخت کاشته شده که اون عشقه است. حالا کی اون درخت؟ حبت القلب. حبت القلب یعنی دانه قلب ما. قلب رو به عنوان یک دانه در نظر میگیره کنار این درخت انسانی. درخت انسانی منتصب القامه، یعنی این درختی که استاده اینجوری منتصب القامه است، یعنی مستقیم استاده. خب این بدن کنارش یک دانه است که این دانه کارش درست مثل عشقه است. اون دانه کیه؟ حبت القلب. حبت القلب کیه؟ همین قلب انسانی که از ملکوت. حالا چی جوریه؟ میاد میپیشه به این بدن. حالا یه چی کار کرده همشه؟ میپیچه و کار خودشو میکنه. وقتی به حق میخواد برسه در مسیر عشق، این حبت القلب در مسیر عشق آنقدر از این بدن به دور بدن میشه، این بدن رو حذف میکنه، حذف بشریت انگار. من میخوام اون متن الان براتون بخونم و توضیح بدم حذف بشریت چیه، تا برسیم وقتی این درست کردیم خود رو گم کرد، حالا میفهمیم انالحب یعنی چی. من باید اون رو توضیح بدم. در صفحه 288 مقابلن از کردیم این کتاب رساله فی حقیقت العشق یکی از رساله های شیخ اشراق در بحث عشق گفته شده. ای کاش شیخ اشراق تو همین به اصطلاح لغت موران یک فصل رو به عشق اختصاص میداد، نداد، ما حالا دیگه مجبورم از این استفاده کنیم. از این جهت در صفحه 287 اینجوری میگه، فصل 11: عشق را از عشقه گرفتند و عشقه آن گیاهی است که در باغ پدید آید در بن درخت، در کنار درخت. اول بیخ در زمین سخت کند، خوب محکم میکنه خودشون روی زمین، پس سر برآورد و خود را در درخت میپیچد و همچنان میرود تا جمله درخت را فرا میگیرد و چنانش در شکنجه کشد فشاری که میده که نم در میان رگ درخت نماند. در مورد این به اصطلاح رگهای درخت و عروق درخت، این به اصطلاح وسطها چیه نام میدن؟ آونها. در این آونها هی میاد اینا رو برمیداره، آبی که اونجا هست برمیداره. میگه چنانش در شکنجه کشد که نم در میان رگ درخت نماند و هر غذا که به واسطه آب و هوا به درخت میرسد به تاراج میبرد تا آنگاه که درخت خشک شد. همچنان، خب این شد در مورد عشق مربوط به انسان. همچنان در عالم انسانیت که خلاصه موجودات است، درختی است منتصب القامه. این درخت منتصب القامه یعنی بدن. بدن خوش توضیح میده، یعنی بدن که آن به حبت القلب پیوسته است. حبت القلب یعنی دانه قلب. این قلب رو به عنوان یک دانه در نظر گرفته که تو زمین کنار این بدن هست پیوسته است. به حبت القلب در زمین ملکوت روید. حاجی جو توضیح بدین قلب مال کجاست؟ مال کجاست؟ مال ملکوت دیگه. قبلا توضیح بدین قلب مال ملکوته. هرچه دروس جان دارد، چنان که گفتند یه بیتی اونه، هرچه آن جایگه مکان دارد تا به سنگ و کلوخ جان دارد. یعنی هرچه اونجا هست توی آدم ملکوت همه جان. آن حبت الغرب نمسته نمید بس حبت الغرب رو انصافا داره با یک ظرافت ادبی کار بود، چون حبت الغرب اصلش یعنی محبوب عزیز، اصلش برناش اینه. ولی ایشون حبت الغرب رو برده دانه قلب کرده و تبدیلش کرده به این بحثی که الان داره. آن حبت الغرب دانه ایست که باغبان ازل خداوند سبحان ازل و ابد از انبارخانه ملکوت. انبارخانه ملکوت میگه الارواح جنود و مجنده در باغ ملکوت، همه ارواح توی به اصطلاح ملکوت. قل روح من امر ربی که روح هم از عالم امر عالم نشانده است، به خودی خود آن را تربیت فرماید. یعنی خداست که این قلب رو تربیت میکنه که قلوب العباد بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء. حالا نمیخوام و بعد میگه حالا این قلب کی میتونه بیاد این بدن رو بپیچه و خشکش کنه و به حسب بشریت کنه؟ دو تا چیز بود. و چون مدد آب علم، یعنی معرفت، من الماء کل شیء حی، آب علم معرفت بهش برسه، با نسیم ان لله فی ایام دهرکم نفحات که گفتم اون چیه؟ اون نسیم‌های خوش الهی، اون سوانح و نورهای الهی که از اون برمیاد، این دوتا. پس معرفت و اون احوال خوش که میاد از یمن یا از یمن یمین الله به دین حبت الغرب میرسد، وقتی میرسه علم و اون نسیم‌های خوش محبتی و احوال خوش بهش میرسه، معرفت و محبت بهش میرسه، صد هزار شاخ و باد روحانی از اون سر برمیزند، از آن بشاشت به تراوت بعده بله میفهمد، صد هزار شاخ و بال روحانی از اون سر برمیزند، از آن بشاشت و تراوت، یعنی از اون بشاشت و تراوت صد هزار شاخ و بال بود. این معنی بشاشت و تراوت مال چی بود؟ اون آب بود و اون نسیم. این معنی عبارت است که انی لعجد و نفس الرحمن من قبل یمن. بعد توضیح میده که حبت الغلب همان کلمه طیبه است، همان شجره طیبه است، همان شجره در عالم به اسم ملکوته، و از این شجره یعنی از اون به اسم بالا که در ملکوت است، از این قلب عکسی در عالم کون و فساد است که آن را زل خوانند و بدن خوانند، عکسی از اون میاد میشه این بدن، و درخت منتصب القامه است. این درخت شد پس درخت منتصب القامه، و چون این شجره طیبه، شجره طیبه یعنی چی؟ یعنی همین حبت القلب بالیدن آغاز کند، رشد کنه و نزدیکی کمال رسد، عشق از گوشه ای سر برآرد و خود را در او پیچد تا به جایی که هیچ نم بشریت در او نگذارد. باز هست دارم چه از میکنم این رو در بیخون نم بشریت. حالا چی میخوام بگم هستش من الان بقیش دیگه نمیخوام، خودتون بخونید نکته های خوبی. حرف اینه اگر عشق بیاد، اولا بدن رو به حال خودش عادی نمیذاره، گفتیم توضیح دادیم حال عادیش نمیذاره، ازش خیلی کار میکشه. من یادم قبلا این رو گفتم در مورد برخی از اصحاب امامان مرحوم صادق امام باقر توضیح دادم خدمت، در مورد معروف ابن خلبوز، جمیل دراج، در مورد بله ابن ابی عمید یادم هست توضیح دادم اون جریانی که بله یکی از راوی من دیگه در خاطر از اون شخص میگفت من دیدم ابن ابی عمیر رو که از بعد از نماز صبح به سجده رفت تا ظهر سر بلند نکرد، تا ظهر نه یعنی تا طول آفتاب، تا ظهر سر بلند نکرد. وقتی ازش گفتم این چه حالیه تو داری، گفت تو همون جمیل دراج رومه. بعد میگفت اتفاقا من وقتی به جمیل دراج این چه حالیه، گفت تو هنوز به اصطلاح وقتی گفت اون تو معروف خرروز نمیدی که چی. این حالات خودش اثرهای ویژه داره. اثرهای ویژه یعنی چی؟ یعنی خیلی جذب عنصر میشه، از بدن خیلی کار میکشه. این از این که ترمون حالا کم کم جوری میشه ما احوالی داریم به عنوان ناحیه خلق، ما نگفتیم در جهت حقی، تعبیر اینجوری کردیم، گفتیم که به جایی میرسه از عالم علوم و فارغات هم میگذره، از ملائکه مقرره هم میرسه به خدا، ناحیه حق حقیه، ولی از عقل اول، از معلول اول، از روح اعظم، از نمیدونم جبرئیل اینها گرفته تا به پایین، همشون چی ان؟ جهت خلقیه. باز جهت خلقی به کل در میاد، خودش توضیح داره، الان ما هیچ نمیتونیم اینو توضیح. اینو میگن جهت بشریت رو حذف میکنه. خب جهت بشریت رو حذف میکنه، اون نور تامسومات چیکار میکنه؟ کاری میکنه میونه جز حق نماند. خب تو خودت موندی؟ نه، خودشو گم میکنه. این گم کردن که بذارید من حالا این گم کردن رو یه توضیحی بدم که دیگه بعد این رو خوندم خود رو گم کردن رو توضیح بدم. 325 از سفیر سیمرغ، سفیر سیمرغ رو قبلا آدرس دادم خدمت. حرف اینه یعنی به جایی میرسه اگر ازش بپرسی اصلا به خودش هم که نگاه میکنه خود نمیبینه، خود رو گم میکنه، تنها چی میبینه؟ حق میبینه، تنها حق میبینه، تأکید میکنه میبینه. این در میگوان خود را گم کردن و پیدایی حق را یافتن، یعنی حق را میبینه خود را گم میکنه. این حالت، این حالت، این چرا مؤثره؟ باعث میشه بعدن اگه لحظه انالحق میگه معناش به اینجا برمیگرد. حالا الان میخوام اینو توضیح بدم. جناب شیخ شما وقتی میخواد اینو بگه یک نقطه داره، میگه مقامات افراد را از عوام شروع میکنه، مثل به خواص. خواص برخی هاشون میگن لا هو الا هو، این توضیح میده یعنی جز هویت حق دیگر هویت وجود نداره، اینو میگه. بعد میگه این توش یک نوع غیبت است تو حضور، غیبت یا غیبت نفسه، باید بسه لا اند الا اند، میگه باز این بالاتره، لاعنت الاعنت بالاتر این تحلیله. لاهو اللهو رو بعضی از تحلیل اصلا اون مرحله آخره و خوش توضیح دارن هم فرصت نیست، ولی با هم تحلیلشون رو لاهو اللهو آخر این بیانی که امیرالمؤمنین میگه من از حضرت خضر در جنگ بدر یا هو یا من لاهو اللهو اون بحث خیلی چیز عجیبه. حالا ما هم فرصت نیست اون مرحله نهایی فرض. حالا تعبیرشون میگه لاهو اللهو یک موقعی بدتر، ولی برسه لا انت الا انت جز تو کسی نیست. اینجا که میرسه از حالت غیبت تبدیل میشه حضور. یه باز جلوتر میتونه ببینه لا انا الا انا جز من کسی نیست، اما به شرطی که این من دیگه من بشری اگر شد خلاف کفره، باید بذاری کنار. چی درسته؟ جز منی که همون خودت هستم، خودی که شدی من، دیگه غیر از تو کسی ندارم، من تویی، من غیر از این که نمیست خودم رو همون تو میبینم، من خودم فضار درست. یکی اینجا خود را گم کردن و هویت حق و پیدای حق را دیدن، تعبیرشون اینه. بعد از اینکه لاعنت اللاعنت رو گفت میگه که و گروهی دیگر بعد از لاعنت اللاعنت بالای اینان به ایشان عالی ترند که به لاعنه اللاعنه میرسند و گفتن چون کسی دیگر را خطاب توی کن، وقتی میگیم تو یعنی تو اونجا و من اینجا، دوتا دویت داریم باز. و گروهی دیگر بالای اینا هم به ایشان عالی ترند و گفتن چون کسی دیگر را خطاب توی کند او را از خود جدا داشته است، به اثبات اسنانیت کرده است، یعنی دوتا گفته و دویی از عالم وحدت دور است، ما که یکی بیشتر اون هر. حالا ایشان خود را گم کردند و گم گرفتن در پیدای حق، یعنی خودشون هم خواستن پیدا کنن در حق پیدا کردن، یعنی گفتن حق لا انا الا انا گفتند. بازد این بیان شیخ اشراق این رو تعبیر میکنم خود را گم کردن و حق را پیدا کردن، فقط حق بمانه. وقتی حق میمونه اینجام که هست میگه من، اما نه اینکه منی وجود است، منی وجود نداره، این من من زبان حقه، نه من من زبان بنده. دقت کنید این من من زبان حقه. زبان حق من الان نمیتونم توضیح بدم دیگه، وقت گذشته. در صفحه 465 رساله حبراج خیلی زیبا شیخ اشراق توضیح میده زبان زبان حقه نه زبان من، یعنی من دیگه نمونده، فقط حق مونده. این همون نیست که تو حدیث قدسی ما تو حدیث آمده اگر کسی قرب نوافل رو طی کنه به جای نیست که من میشم زبان او، من میشم زبان او. واضح است دارم چی از میکنم؟ تو روایات اصول کافی نگاه کنید اومده که اگر اون شد، حالا وقتی میگه انا شمس یعنی چی؟ میگه انا الله یعنی چی؟ یعنی دیگه خود نباید بمانه، اگر بمانه این کفره. جالبه مثل بایزید بستانه گهگاهی از این احکام میزن، هر وقت به حال عادی برمیش بهش میگفتن میگو اگه این دفعه من گفتم منو بکشید که این بری میگن چون اون بری میشود زبان حق میشود. زبان هم برخوش توضیح داره، این توی روایات ما آمده من میشم زبان بنده هم کنتو سمع هلذی یسمع به کنتو لسان هلذی ینطق به، من میشم لسان بنده، یعنی خدا داره حرف میزنه. باید خود گم بشه، اگه خود گم نشه همون توضیحی که دادم اون شخص میشمرد 1 2 3 4 5 خودش نمیشه، خودش نباید ببینه انا الحق گفتن کفره. ولی این حالت که میشه فقط خدا میمونه. بعد البته توضیح داره شیخ اشراق این در حقیقت از بس استغراق داره گم میکنه و الا حق است اون خلق خلق یه توضیح اینا نیست، فقط از بس استغراق داره فقط جز خدا که نمونده فقط میگه خدا، بعد دیگه چیز دیگه ای نیست. واضح است داره اینجوری توضیح میده، ان شاء الله باز توضیح میدم. از این بعد دیگه ما رسیدیم به خوندن متن، یعنی الان یه توضیحات دادیم، مقدمه شد که ما بتونیم متن رو بخونیم بگیم نکته هاش چیه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.